برنامه کاربردی، برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. اما بریم و همراه بشیم تا ثانیه‌های دیگر با همکاران خوبمون در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
فلسفه نامگذاری پنج شهریور به عنوان روز داروسازی چیست؟ جمهوری اسلامی ایران در حوزه داروسازی چه جایگاه و موقعیتی در بین کشورهای منطقه دارد؟ چه مشکلات و موانعی در مسیر توسعه صنعت داروسازی کشور وجود دارد؟ راهکارهای کارشناسان برای بهبود وضعیت صنعت داروسازی کشور چیست؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهار شنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. هفته دولت هست، عرض تبریک داریم خدمت همه دولت مردان عزیز، از رئیس جمهور پرکار و پرتلاشمون تا تک تک کارمندان دولت جمهوری اسلامی ایران. امروز پنجم شهریور روز داروسازی هست، به مناسبت زادروز تولد محمد ابن زکریای رازی کاشف الکل روز داروسازی نامگذاری شده و ما هم به مناسبت این روز و هم به مناسبت هفته دولت و تقدیر از دستندرکاران صنعت داروی کشور در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و مروری خواهیم داشت در این یک ساعت به وضعیت صنعت داروسازی کشور. در استودیو در خدمت جناب دکتر محمد عبدالله زاده هستیم، دکتر محسن عبدالله زاده هستیم، دبیر کل و عضو هیئت مدیره سندیکای توزیع کنندگان داروهای انسانی، و همچنین خدمت جناب دکتر حسین عطار، مدیر عامل داروسازی سوها از مجموعه های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. مهمانان تلفنی هم داریم از بخش های مختلف که انشالله خدمتشون خواهیم بود در طول برنامه و نظرات اونها رو هم در قبال صنعت دارویی و وضعیت صنعت دارویی کشور انشالله خواهیم کرد. من یه سوال نظرسنجی رو هم مطرح میکنم، خواهش میکنم در طول برنامه با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. پیامگیر اختصاصی ما 301035 هست، شماره 2265232385 در خدمت شماست، میتونید تماس بگیرید. اگر نکته نظر خاصی دارید حتما مطرح بفرمایید، کارشناسان عزیز برنامه به سوالات شما پاسخ خواهند داد. همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی در خدمت شماست. اپلیکیشن ایران صدا رو هم میتونید ملاحظه بفرمایید، هم تصویری و هم صوتی در این لحظه گفتگوی ما رو پخش میکنه. سوال نظرسنجی ما این هست: وضعیت فعلی داروی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ بسیار خوب، خوب، متوسط، ضعیف؟ خب من اطاله کلام نمیدم، در خدمت عزیزان هستیم داخل استودیو. از جناب دکتر محسن عبدالله زاده، مدیر دبیر کل سندیکای توزیع کنندگان دارو، خواهش میکنم که یه مقدمه‌ای در مورد روز داروسازی و صنعت دارویی و فلسفه نامگذاری این روز بفرمایید. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، همچنین خدمت حضرت عالی و استاد عزیزم جناب آقای دکتر عطار. خب جا داره یه تبریکی عرض کنیم خدمت داروسازان پرتلاش کشورمون که همواره در تمام صحنه‌های حساس در کنار مردم قرار گرفتن و مشکلات و معضلات داروی کشور رو حل کردن. از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی ما، یعنی از سال 1357 دوره جنگ و آخرین حماسه‌ای که همکاران عزیز داروساز ما خلق کردند، حضور فعالشون در عرصه مهار و کنترل کووید 19 بود و واقعا ثابت کردند که از دنیا هیچی کم ندارن. یعنی واقعا یک صحنه به نظر بنده نمایش تمام عیار قدرت داروسازی کشور بود و من هر لحظه در هر جایی به این حماسه فکر میکنم به عنوان یک ایرانی بر خودم میبالم. فوق‌العاده بود حضور همکاران
حالا انشالله جمع دکتر در ادامه شده یه مقدار آمار ارقام هم بفرم.
حتما خدمت شما.
ما در خدمت های دکتر عطار هم هستیم، اگر یه مقدمه ایشون بفرمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو و همچنین بینندگان عزیز صدا سیما و تبریک عرض میکنم به همه عزیزان هفته دولت رو و همچنین روز داروساز که خودش روزی هست که ما یادآوری کنیم تلاش های بزرگ داروسازان رو در عرصه های مختلف علمی، صنعتی و همچنین خدماتی. بیشک بد نیست یاد کنیم از کسانی که در این چند سال خصوصا توی حوزه صنعت یا توی داروخانه ها شهید شدن و شهید در حقیقت سلامت مردم شدن و با تلاش مستمرشون ثابت کردن که هدفشون واقعا خدمت به مردم هست، خدمت به جامعه هست. و ما خودمون در همین شرکتی هم که در خدمت شما هستیم جا داریم بالاخره یاد کنیم از 3 تا از شهدای بزرگواری که در همین بیماری کووید 19 به خاطر اینکه بالاخره میخواستن تولید کشور رو رونق بدن و مشکلی برای تولید دارو پیش نیاد جان خود را به جان آفرین تسلیم کرد
در همین ایام کرونا.
بله.
حالا انشاءالله در ادامه باید بیشتر صحبت کنیم. جناب دکتر عبدالرازاده، بالاخره سال 1357 یه انقلابی در این کشور صورت گرفت. میخوام قبلش رو مقایسه کنیم که صنعت داروسازی ما تو چه وضعیتی بوده، بعد از انقلاب تو چه وضعیتی بوده و در حال حاضر در مقایسه با کشورهای منطقه، کشورهای توسعه یافته، صنعت دارویی ما چه وضعیتی داره؟ چند درصد داروها رو ما قبلا وارد می‌کردیم که خودمون الان داریم می‌سازیم؟ چند درصد داروها در حال حاضر نیاز به واردات داره و چه اقداماتی میشه انجام داد برای بهبود این شرایط؟
خب اگر شما اجازه بفرمایید ما به آمار و ارقام در دو مقطع تاریخی بپردازیم.
بله.
مقطع اول رو می‌ذاریم به دوره قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و در حین انقلاب و مقطع آخر رو همین شرایط روز بازار رو با هم مرور میکنیم، چک میکنیم و چالش هایی که پیش رو وجود داره رو من خدمتتون عرض میکنم و بحث در واقع زمانی که ما به بحث چالش ها میرسیم شما خودتون مشاهده میکنید ببینید که شرایط طوریه که صنعت ما واقعا جلوتر از در واقع تصور حرکت میکنه به بخش چالش ها که بزرگترین چالش صنعت رو من خدمتتون عرض خواهم کرد.
هفته دولت فرصت خوبیه برای مردم ما که بفهمن چه اتفاقاتی در این سالها افتاده و چه کمبودها و کسری‌هایی بالاخره احتمالی وجود داره که قابل حل خیلی از اینا. در خدمتتون هستم.
ببینید خب یکی از مرام یعنی در واقع مراکز درآمد هر کشوری میتونه صنعتش باشه در رشته‌های مختلف. خب صنعت هم اشتغالزا خواهد بود هم درآمدزا خواهد بود و هم ببینید ارزش صنعت داروی کشور، کل صنعت، چه وارداتش و چه بازار دارویی که ما داشتیم در اول انقلاب حدود 500,000 دلار، 500 ببخشید ارزش کل بازار داروی ما در سال 1357 500 میلیون دلار بود.
در سال 57 36 میلیون جمعیت 500 میلیون دلار.
دو تا نکته رو عزیزان شنونده مد نظر قرار بدن. یک، در سال 57 ما در دنیا دانش داروهای پیشرفته مثل داروهای نوترکیب، داروهای بایوتک رو ما نداشتیم.
در سال 57
این دانش وجود نداره، چون الان به آمار امروز برسیم یه اختلاف خیلی فاحشی بین اون داریم.
بله.
از این مبلغ تقریبا 75% ما پیور واردات داشتیم، یعنی داروی
75% داروی مورد نیاز کشور واردات،
پیور واردات بود. علتی که عرض میکنم پیور، حالا استاد بهتر میدونن، چون اون قسمتی هم که تولید داخل بود عمدش در چند تا در واقع شرکت مولتی نشنال که تحت لیسانس کمپانیای دیگه فعالیت میکردن تولید میشد.
یعنی ما شرکت اختصاصی خصوصی داخل ایران نداشتیم که بخواد محدود
داشتیم. اون چیزی هم که داشتیم، خب نه اینکه نداشتیم، خب داروسازی عبیدی رو ما داشتیم، خب به عنوان قدیمی‌ترین داروسازی کشور
سهمش کم بود، از
سهمش کم بود و عمدتاً داروهای OTC رو تولید می‌کرد برای داروهای پیش پا افتاده و اینا. و اون قسمتی هم که تحت لیسانس تولید می‌شد، دو تا اتفاق برامون می‌افتاد که توش دو تا کلاه بزرگ سر ملت ایران میره.
بله.
یک، به هیچ وجه دانش فنی تولید از ماده اولیه به ما منتقل نمیشد.
به هیچ وجه دانش فنی منتقل
نمیشد. عمده اون اتفاق که میافتاد بحث پرایمری پکیجینگ و سکندری پکیجینگ بود.
یعنی از کدوم کشورها بیشتر اومده بودن کار میکردن در داخل؟
ببینید، خب ما از اروپا داشتیم، خیلی کشورهای اروپایی مثل آلمان در ایران فعال بود، ما بایر رو داشتیم، بایر ایران رو داشتیم، شرکت پارس دارو بود.
بله.
حضور شما که از شود، از آمریکا در کشور ما داشتیم، رازک که الان داره تولید کننده ما هست، قبلا حضورتون که از شود محصولات فایزر رو تولید میکرد. بله. اینا دو کمپانی بودن، یعنی کمپانیای زیادی داشتن، مثلا ما الای لیلی رو داشتیم و خیلی کمپانیای دیگه مولتی نشنال که تو داخل کشور بودن. ببینید، بله، دو تا اتفاق می افتاد.
آقای دکتر، من یه مهمان تلفنی داریم، یه سلامی هم خدمتتون عرض بکنیم، بعد برمیگردیم استودیو. جناب دکتر رضایی، سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بنده هم سلام خدمت شما، همکاران محترم داخل استودیو و شنوندگان عزیز دارم در خدمتتون.
من جا داره از همین تریبون تشکر کنم از جناب دکتر سید مهدی رضایت، دبیر ستاد نانو کشور، که هر موقع ما در رادیو بالاخره برنامه‌ای داریم بی‌دریغ قبول می‌کنن و در خدمتشون هستیم و نکات مفید و خوبی رو هم برای شنوندگان عزیز مطرح میکنن. آقای دکتر با ما باشید، ما داخل استودیو دوستان صحبت میکنیم، بعد در خدمت جناب عالی هم خواهیم بود انشاءالله. آقای دکتر، ادامه آمار رو بفرمایید. شما فرمودید 75% واردات داشتیم قبل از انقلاب، 25% داخل تحت لیسانس
بود. داخل بود که الان بعد.
الان شرایط چطوره؟
خب عرض میکنم خدمتتون، منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت آقای دکتر رضایت، شلده که سعی و سلامت باشن ایشون. به حضورتون که از شاید ببینید، آن چیزی هم ببینید، یه اتفاق خیلی بدی می افتاد تو تولید تحت لیسانس ما. ببینید، یک کمپانی می اومد عمده فعالیت تولید رو در خاک خودش انجام می داد.
بله.
خب و سود خیلی خوبی تو فروشه در واقع پرمیکس شناسایی می کرد به ایجنت ایرانش، یعنی نماینده‌ای که در ایران داره.
عمده سود دست خودش بود،
عمده سود دست خودش بود و کمپانی‌های تولیدی که اینجا کار می‌کردن عمدتاً زیانده بودن.
بله.
این صحبت رو، این فرمایشی که، یعنی این عرضی که من الان داشتم خدمت شما، من چون خب توفیق دارم، اولین استاد من در داروسازی خب پدرم بودن. خب ایشون هم از پیشکسوتان داروسازی بودن. این رو به عینه من در کارخانه، یکی از کارخانجات داروسازی که قبل از انقلاب سیستم مولتی نشنال بود و بعد از انقلاب
تجربه شو داریم،
یعنی به چشم ملموس دیدم. بله. به عینه دیدم، ملموس دیدم.
آقای دکتر فرصتمون کمه، وضعیت فعلی رو یا آقای دکتر عطار زحمت بکشن بگن این 75-25 تبدیل به چی شده، یا آقای دکتر رضایت در خدمتون هستیم.
منم عرض سلام دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رضایت، از پیشکسوتان داروسازی کشور. واقعیتش ما الان وضعیتمون اینجوری هست که 97% محصولات دارویی رو تولید میکنیم و خب این 97% من،
یعنی ما فقط 3% نیاز داروییمون از خارج کشور
داریم. بله. این 3% هست. تو مواد اولیه ما 72% از مواد اولیه رو تولید میکنیم.
72% مواد اولیه الان تولید میشه.
بله. میتونیم بگیم مثلا ما بعد از هندوچین تو این منطقه مثلا شاید بگیم رتبه سوم رو داریم ما تو تولید مواد اولیه
بعد از هندوچین.
از طرف مواد جانبی رو خب ما باز اونها هم حدود 600 قلمش رو ما خودمون تولید میکنیم.
بله.
100% مواد بسته‌بندی رو میتونیم بگیم در ایران تولید میشه.
100% بسته‌بندی. بله.
و همچنین مواد جانبی رو 21%شون در ایران تولید میشه.
مواد جانبی 21%. 600 قلم 21%.
البته ما این رو هم خدمتتون عرض کنم، اگر ما مثلا میگیم 97% دارو رو تولید میکنیم، واقعا اینجوری نیست که بگیم حالا دانش فنی اون 3% رو همش رو نداریم. بعضا دانش فنی وجود داره، یا همین مواد اولیه رو که میگیم 72% دانش فنیش بعضا وجود داره، منتها با صرفه اقتصادی نیست، یعنی
میزان مصرفش کمه در داخل،
هم میتونیم بگیم یعنی از نظر اقتصادی توجیه اقتصادی نداره تولید کنیم، چون حالا دلیل هم نداره که ما همه چی رو خودمون تولید کنیم.
حالا ای دکتر یه سوال دیگه، بیا جناب علی یا جناب دکتر رضایت زحمتشو بکشین، این 97% آیا ارزش ریالی اون 3% واقعا 3%ه؟ چون من یه آماری رو دیدم ظاهرا اون 3% ارزش ریالیش خیلی بالاتره، یا حجم استفادهش خیلی بالاتره نسبت به اون 3%ی که ما به لحاظ عددی داریم میگیم. آی دکتر رضایت لطف میکنین؟
مجدد عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر.
متشکرم.
خدمت همکارای محترم اون که دوتاشون از همکارای بلد و وارد ما در حوزه هستند.
بله.
من اولا به عنوان مقدمه چون نبودم از اول جلسه، از اول مصاحبه عرض کنم که واقعا به نظر من در بحث دارو یه برگ درخشانی در حوزه فعالیت متخصصین حوزه داروسازی کشور، که فقط هم شامل داروسازان نمیشه، یعنی داروسازان تابلو و ویترین این قضیه هستن، ولی رشته های مختلفی مثل شیمی، مثل بیولوژی، مثل تکنولوژی و در واقع زیست فناوری، نانو فناوری، اینا همه دست به دست هم دادن.
بله.
با اون شرایطی که همکار محترم ما عرض کردن، با وابستگی مطلق ما کشور رو تحویل گرفتیم و الان خب جای خوشحالی است دیگه. بالاخره این 97% که دوستان اعلام میکنن به لحاظ عددی هستش راستش آقای دکتر.
بله.
و اون 3% هم که میگن به لحاظ عددی هستش، ولی به لحاظ ریالی اگر نگاه بکنیم خب این تفاوت قابل توجهه. شاید بیش از 30% در واقع ارزش ریالی و حتی مصرف ارز کشور در واقع متعلق به این 3% هستش.
بله.
البته فعالیت بسیار جدی تو این قسمت انجام میشه، بخشی هم از این که ما تو این قسمت در واقع کماکان از چند سال پیش هم که شما پیگیری بکنید تو همین گاه هم میگن 3% گاه هم میگن 2% رو همین متوقف موندیم، به این دلیل هست که در بحث رشته ها، در بحث داروهای با تکنولوژی بالا و فناوری بالا مرتب به لیست اضافه میشه تا شما میای یه تعدادی رو به اصطلاح بومی سازی بکنی و در داخل کشور تولید بکنی، یه داروی جدید و داروهای جدیدم که اول در واقع تولید میشن در همون 4-5 سال اول که مالکیت معنوی اینها در اختیار تولید کننده هست، تقریبا هر قیمتی رو که بذاره مجبورن کشورها تبعیت بکنن و قیمتهای بسیار بالایی داره در اوان تولید، و لذا در این حال از دید من کشور و متخصصین ما چیزی کم نداشته، ولی واقعا جای توجه بیشتر هست. خب من میدونم با توجه به حوزه تخصصی شما تسلط به بحث تحریم دارید، میدونید خود تحریم ها مقدار زیاد جلوکار رو گرفته، ولی همین آقای دکتر عطار ما که در شرکت های بزرگی در بحث تولید فناوری دارو مدیریت داشتن و الان هم هستن، واقعا به بسیاری از این تولیدات امکان دسترسی به فناوری رو داره، ولی فناوری یه بخش از قضیه است، یه بخش زیر ساخت های مورد نیازه که من امیدوارم انشالله با همین همت و تلاشی که داریم جلو میریم و با حمایتهایی که سازمان دارو غذا باید انجام بده و با نگاه به این که داروی کالای استراتژیک، شما نمیتونی مردم رو با توضیح این که این دارو گران هست، این دارو نمیدونم تحریم، نه، در بعضی از موارد شما به هر قیمت و خودتو با آب آتش بزنی به عنوان مسئول این قسمت باید دارو رو برای مردم تهیه بکنیم. رضا امیدوارم انشالله تو همین حوزه حرکت بکنیم، زیر ساخت داروسازی ما در هم به لحاظ دانشی ما بیش از 20 خورده دانشکده داروسازی داریم، تقریبا تمام تخصص ها رو داریم، بیش از 100 شرکت داروسازی کوچک بزرگ که گاهن بعضیشون در سطح خاورمیانه قابل توجه هستن داریم. این زیبنده ما نیست که ما سالها بیش از 30% مثلا ارزش ریالی و گردش مالی ما متعلق به 30% باشه. ما تو بحث صادرات عقب ماندگی داریم و چه بسا اگر اون صادرات رو توسعه بدیم اون وقت توجیه بیشتری برای داشته باشیم که به اشکال نداره. ما 3% رو به لحاظ عددی و 30% بیش از 30% رو به لحاظ، ولی در مقابل اینقدر صادرات ما به کشورها داشتیم. اینا مسائلی است که انشالله مورد توجه باید قرار میگیره و مورد توجه هم قرار خواهد گرفت انشالله.
متشکرم جناب دکتر. باز در خدمت جناب عالی هستم اگر فرصت دارید که انشالله در فرصت بعدی باز خدمتتون هستیم.
من که باعث افتخارمه.
خواهش میکنم.
و اگر فرصتی بود حتما در خدمتتون خواهیم متشکرم. بود اگر نم که همینجا خداحافظی میکنم.
متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون. متشکر. خداحافظ شما. خب برمیگردیم استودیو. این بخش مشکلات و موانع رو یه مقداری میخوام آقای دکتر عبدالعزاده در موردش صحبت بکنن. و اون این که حالا اشاره‌ای هم که آقای دکتر رضایت کردن، این بحث قیمت ها و بالاخره اون چیزی که توی مردم هست، نارضایتی که از قیمت های بالا وجود داره، اینا چقدرش تحریمه، چقدرش ناکارآمدیه. خب ما اصل 44 رو داریم، اصلاحیه اصل 44 رو داریم، اصرار بر خصوصی سازی رو داریم، ولی مقاومت میشه. الان هر دو بزرگوار از بخش های دولتی و عمومی غیر دولتی هستیم. بخش خصوصی خیلی بهش اجازه رشد و نمو داده نشده تو کشور. باید بپذیریم در کشور دولت تمایل داره که نگه داره این داشته هاش و خلاصه حاضر نیست برون سپاری کنه، واگذار کنه بخش خصوصی. اینا چیه واقعا دلیلش؟ این که قیمت ها بالاست یه مقداری شاید بگیم که بهره وری در شرکت های دولتی و عمومی غیر دولتی پایین هست. یه مقدار در مورد این مشکلات و موانع صحبت بکنیم ببینیم. ان شاء الله یه بخش خصوصی هم آقای جناب بنی صفار بیارن پشت خط که اونم حرفاشو بزنه.
خیلی عالیه. بله. من دو تا مطلب خدمت شما عرض کنم. بله. که آماری که صحبت میکنیم راجع به شنوندگان دقیق باشه. همونجوری که استاد عزیزمون جناب آقای دکتر رضایت فرمودن، ما در سال گذشته بازار داروییمون ارزش ریالیش حدود 35 هزار میلیارد تومان بود. از این 35 هزار میلیارد تومانش 30 هزار میلیارد تومان مربوط به داروهای تولید داخل بود.
30 هزار میلیارد تومان
و 5 هزار میلیارد تومان مربوط به داروهای وارداتی بود. و هر چه که
35 هزار میلیارد تومان گردش دارویی ماست.
گردش دارویی ماست.
بله.
با عرض چی؟ 4200 که مربوط به سال گذشته بود. قطعا امسال که ما بحث دارویی رو داشتیم و عرض ما عرض آزاد شد، این اعداد تغییر پیدا خواهد کرد. این چیزی. و هر سال که ما جلوتر میریم سهم داروهای وارداتی روز به روز کاهش پیدا میکنه. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه، یکی از شاخصهای سلامت هر کشوری سرانه مصرف دارو در اون کشوره. ببینید در منطقه ما در اول انقلاب سرانه مصرف دارومون 138 دلار بود، الان سرانه مصرف دارو در کشور ما 269 دلاره.
قبلا 138 دلار
138 دلار بود. یعنی چی؟ این خودش یه شاخصه.
سرانه دیگه.
ببینید آره سرانه. این یه شاخصیه که نشون میده مردم ما دسترسی کافی به دارو نداشتن در قبل از
این
انقلاب.
سرانه رو میتونیم بگین الان تو کشورهای همسایه‌مون چقدره؟ ببینید تو اروپا چقدره؟
ما بعد از حالا عرض میکنم خدمت. ما بعد از عربستان سعودی با سرانه مصرف 300 دلار در منطقه، سرانه مصرف دارو 300 دلار در منطقه، ما دومین کشور هستیم. تو کشوری مثل انگلیس ما بخوایم در نظر بگیریم، اونم تقریبا سرانه مصرفش همین حدوده. چرا؟ چون بیمه ها به صورت کاملا
300 دلار اونها
300 دلار چون اونجا بیمه ها تو کشورهای اروپایی خیلی حساب شده و مرتب و منظم ساپورت میکنن بیمارشون میدن. و خب اگر بخوایم بریم تو کشوری مثل آمریکا رو در نظر بگیریم، چون آمریکا سیستم بیمهش بسیار نامنظمه، یکی از نامنظم ترین سیستم های بیمه ای رو در دنیا داره، سرانه مصرف دارو در آمریکا تقریبا بیش از 1000 دلار.
سرانه
بیش از 1000 دلار به خاطر اینکه خب متاسفانه، یه حالا انتقاد کوچیکی هم من خدمت شما عرض بکنم، ما همیشه از نظام ارجاع و اینا صحبت میکنیم. علت این که سرانه مصرف دارو در آمریکا بالاست، اونجا نظام در واقع هلسکیرش، نظام سلامتش، نظام در واقع بیمه سلامتش، نظام بیمه مناسبی نیست. بعضن ابیوز دارو هم اونجا بالاست. تقریبا مشیه وضعیت چیزی داره که اکثر مردمی هم که در آمریکا هستن برخلاف اروپا از شرایط بیمه ایشون ناراضی هستند، چون خب کیر مناسبی بیمه نداره. و اما راجع به مشکلات که حضرت عالی فرمودند، ببینید قبلش من جا داره راجع به سیستم نظام دارویی کشور صحبت کنم. ما یکی از به طور قطع ما منظم‌ترین نظام دارویی رو در کشور داریم. نظام دارویی ما از تولید، چه از واردات و زنجیره توزیع و زنجیره فروش در داروخانه بسیار کامله، حساب شده است. داروها کاملا شناسایی میشه، چه میزان تحویل شرکت پخش میشه، چه میزان از شرکت پخش به در واقع داروخانه تحویل میشه. جا داره از همکاران عزیزمون در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تشکر بکنیم که این سامانه جامع و کامل رو راه اندازی کردن و
این دارویار
نه ببین این سامانه تیتکه.
سامانه
تیتک سامانه یک پارچه رهیابی کالاهای سلامت محور است. این سامانه به صورت کامل
نظر غذا و داروست
داره، بله کامل داره، اجرا میشه، مدیریت میشه و میره جلو. اما بحثی که حضرت عالی فرمودید راجع به قیمت دارو، ببینید یک کار بسیار شجاعانه که در دولت آقای رئیسی انجام شده،
بله.
و جا داره ما واقعا تشکر کنیم از اون ها. در سیستم غذا و دارو ما بحث استقرار سامانه دارویاره.
بله.
سامانه دارویار یک اتفاق بسیار مبارک در صنعت داروسازی کشوره که حالا چند تا نکته مثبت داره. ببینید زمانی که ما در واقع شرکت های دارویی، همه شرکت‌ها، چه وارد کنندش، چه تولید کنندش، چه شرکت پخشش و چه زنجیره آخر داروخانه‌ها، درآمدهای ما بر اساس ارز 4200 بود، ارز مرجع، ولی بله. تمام هزینه‌های ما بر اساس ارز آزاد بود.
بله.
تداوم این اتفاق باعث می‌شد که صنعت سلامت کشور در رأس اون صنعت دارو سرمایه پذیریش رو از دست بده. با این اقدام شجاعانه‌ای که در واقع انجام شد در وزارت بهداشت در طرح دارویار، این باعث شد که ارز دارو ارز آزاد باشه، درآمدهای آزاد باشه و در واقع علارغم همه این
مقدار این فنر رو باز کردیم دیگه. فنر باز که فشرده شده بود در این سال،
در این سال باز شد و باز شدن فنر شجاعت میخواد.
این ورم باید مدیریت بشه که مردم اذیت نشن دیگه.
ببینید اتفاقا نکته مثبت طرح دارویار،
بله.
همراهی بیمه ها بود. خب چون من افتخار این رو داشتم در کنار همکارانم توی وزارت بهداشت، توی کمیته های مشورتی کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی حاضر بودم و از نزدیک در جریان چیز بودم، یک هماهنگی بین سازمانی قوی بین سازمان های بیمه‌گر اتفاق افتاد.
بله.
و یک شبه مبنای محاسبه قیمت داروها در بیمه شد چی؟ هر آنچه که سازمان غذا و دارو منهای در واقع افزایش قیمتی که به داروها چیز شد، فرانشیز، یعنی اون چیزی که بیمار از جیب خودش، یعنی اوتاف پاکت بیمار رو هم کاهش دادن. یعنی اگر تا الان بیمار ما 30% برای تهیه یک دارویی پرداخت میکرد، این 30% رسید به 10%.
بله.
یعنی پرداختی بیمار برای دارویی که با نسخه و در تعهد بیمه از بیمه ها دریافت میکنه هیچ کاهشی نداشت. اما در دارویی که بیمار میخواد به صورت آزاد بگیره، خب قطعا باید هزینه آزاد شو بپرز. بعضی از تعداد محدودی از داروها که خب به صورت OTC هستن و معمولاً خب خیلی استفاده چندانی ممکنه نداشته باشن، یه قدری افزایش یادمون باشه ها. متاسفانه من در چند روز اخیر توی فضای مجازی، توی جراید میبینم به ناحق، انصافا بینی و بین الله، به ناحق سازمان غذا و دارو رو تخریب میکنه.
تشکر میکنم آقای دکتر.
اون تخریب هم خدمتون
هست. در خدمتون هستیم. خدمت شنوندگان عزیزی که از این لحظه با ما هستن، عرض میکنم که به مناسبت هفته دولت در خدمت چند تن از دوستان عزیز صنعت دارویی کشور هستیم. نظرات شما رو میخوایم. اعلام کردیم شماره ها رو 3010-35-2265 و 2265-2285 در خدمت شما هستیم. نظراتتون اعلام بفرمایید. یه سوال نظرسنجی هم من مطرح کردم ابتدای برنامه، مجددا عرض میکنم. تا اینجا دوستان نظراتی که دادن متوسط ارزیابی میکنن وضعیت داروی کشور رو، که به نظر میرسه این افزایش فعلی این ماهای اخیر یه مقداری شاید مردم رو ناراضی کرده. خواهش میکنم به این سوال نظرسنجی ما پاسخ بدین که وضعیت فعلی داروی کشور رو چگونه ارزیابی میکنید.